أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در بررسی دلالت مقوله ابن حنبله بر مرجحاتی بود که در قبال احتمال تساقط ما و در قبال احتمال تخییر مرحوم آخوند دلالت بر اونها داشت و بیان شد این که تمیز این روایت عمدتاً به دو مرجحه و الا مرجحه موافقت کتاب و مخالفت عامه‌ای که در این روایت آمده در روایات دیگری هم منعکس شده که بررسی اون مرجح خودش شأن جدایی رو می‌طلبه. اون چه این روایت مشتمل بر اون هست خصوصا و در دیگر روایات یا منعکس نشده اصلا یا فقط نسبت به شهرتی که در یک روایت دیگری آمده که استقلال اون روایت هم از این روایت معلوم نیست، عمدتا این دو ملاک صحبت الان هست. آیا در قبال احتمال تساقط یا در قبال اخبار تخییر مطلقی که مرحوم آخون ادعا کرد موارد مرجح صفاتی و موارد مرجح شهرتی مانع از تخییر یا مانع از تساقط هست یا نه؟ نسبت به مرجح صفاتی دیروز بیان شد که دلالت این روایت بر ترجیح به اونها در قباله حالا چه اخبار تخییر چه تساقط مبتنی بر اطلاق این روایت نسبت به عصر حضوره که گذشت اطلاقی در دلالت این روایت نسبت به مرجح صفاتی نیست، ولی نسبت به شهرتی که در این روایت آمده ولو به ملاحظه تعدیل دلالتش تمامه، ولیکن گفته می شود این از باب تمیز حجت عن لا حجت و نه ترجیح. پس احتمال تخییری که در روایات دیگر بود از نظر مرحوم آخوند خللی در اونها به واسطه مقبوله چه به لحاظ مرجح صفاتی چه به لحاظ غیر اون که شهرت باشه وارد نمیشه، چون تخییر در خبرین متعارضینه و شهرت اگر بنا بشه اینجا فرض بشه مرجح نیست، تمیز حجت عن لا حجت که موضوع تعارض منتفی میکنه و قول به تخییر علی فرض تعارضه و این گذشت. اشکال دومی که باز در کلام مرحوم آخون قدس سره آمده و در کلمات دیگران هم دنبال شده اینه که مقوله ابن حنبله مربوط به باب ترجیح در بحث تعارض قوائه، نه ترجیح در مقام تعارض روایات و باب فتوا. اون چه گفته میشه از تخییر یا تساقط اصل اولی در باب تعارض خبره اینه که میخواد مستند فتوا قرار بگیره. اگر بنا بشه روایت ابن حنبله ناظر به ترجیح در باب قضا باشه، به این معنا که میگه بین دو قضاء متعارض قضاء اعدل و افقه و اورع این مقدمه. خب این منافاتی نداره که فقیه در مقام فتوا اگر دو روایت معارض میبینه حکم به تخییر بکنه در مقام فتوا یا حکم به تساقط. ولی اونجایی که باب قواعد به این معنا که یه فقیهی اصلا تعارضی نمیبینه، اخذ به روایتی کرده بر اساس اون قضاوت میکنه، فقیه دیگری اخذ به روایت دیگری کرده چون تعارضی ندیده قضا به منافی کرده، بین این دو قضا کدوم معتبره؟ قضا اعدل، قضا افقه، قضا اورع. ولذا اگر بنا بشه روایت ابن حنظله مربوط به ترجیح باب قضا بشه، نتیجه این میشه که مفاد این روایت ابن حنظله هیچ منافاتی نه با اطلاقات تخییر داره لو تمت، نه با حکم به تساقط داره علی تقدیر التعارض که مبنای دیگر بود. و مؤکد این جهت که این روایت ابن حنظله مربوط به باب قضاست اینه که در صدر روایت بعد از نسب قضات این گونه آمده بود که قلتو اگر بنا بشه متخاصمین که اختلاف در دین و میراث داشتن، اینها هر کدوم به کسی رجوع کردن که راضی شدن ان یکونا الحکمین در قضیهشون، هر یک از اینها به حکمی برخلاف حکم دیگری قضاوت کرد، حضرت فرمود که ترجیح رو الحکم ما یحکم بهی اعدلهما و بله افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، الحکم ما حکم بهی، نه الروایه ما رواه الاعدل، نه اینکه الخبر المقبول ما اخبر به الاعدل. قوا قوای اعدل، فوقش اینو ما از این مورد روایت تعدی میکنیم به باب فتوا، به این معنا که اگر دو فتوا متعارض از دو فقیه بود، حجت برای عامی چیه؟ فتوای افقه اعدل اورا. اما خود فقیه ما در موردی که میخواد الان فتوا بده و دو روایت متعارض دیده، به چه فتوا بده؟ ما روا روی له توسط اعدل و افقه و اوره، این که نیامده تو روایت. پس اون که در این روایت آمده اطلاقی نسبت به ترجیح به صفات در باب غیر قوا اصلا نداره، چون متعرض ترجیح بین دو قاضی است، نه ترجیح بین دو مدرک فتوا و دو خبر. و اصلا در باب قضا تخییر ممکن نیست، چون با اون رفع خصومت نمیشه اگر به دو عامی مراجعه به فقیه یا به دو فقیهی که ناچار شدن برای رفع خصومت خودشون مراجعه بکنن به قاضی و فقیهی. خانم امین اصفهانی خودش فقیهه، با برادرش مثلا او هم فرزند فقیهه، اختلاف فی دین او میراث، در میراث اختلاف کردن در وضعیتی که آیا زوجه از اقار ارث میبره، مادرشون از اقار ارث میبره یا نمیبره، که نتیجهی برای اونها متفاوت ممکنه داشته باشه. خب اینجا چی؟ بسیار خوب، این فقیه خودش بهش بگن شما خانم اصفهانی و شما برادر ایشون مخیری به هر قضایی، چه قضای حاکم به ارث چه قضای حاکم به عدم ارث. خب اصلا نزاعشون در این بود، با تخییر بین متعارضین چه مشکلی حل میشه؟ ولذا این روایت در ترجیح به صفات اختصاص داره به باب قضا و اطلاقی نسبت به غیر باب قضا نداره، تا معارض اخبار تخییر یا منافی قاعده تساقط بین خبرین متعارضین قرار بگیره.
اینجا هم تو سوال راضی اومده اینه که کلی رجوع افترا رجوع نرسال ما فرضی هم یکون هم نازرنگ که هفته ما وقتلف از ایما حکما
وقتلف از ایما حکما
حکما و کلاه مقتلف از ای حدیث.
بله، منشأ اختلاف قضا، چون حضرت فرمود من عرف شیئا من قوایانا، و الا اگر بنا بشه قاضیه که بر اساس موازین قضا قضاوت نمی کنه و بر اساس استحسانات قضاوت می کنه که قضایش هم مثلا ارزشی نداره، ترجیح بین دو قضا اونجاییه که هر دو قضا مبنیه بر صناعت فقه شیعی است.
راوی فرض کرده که این دو تا قاضی در حدیث با هم اختلاف دارن، این متفق به اختلاف روایت هست.
بله دیگه، یعنی اختلاف روایت منشأ اختلاف قضاشون شده. این در
این که هر کدوم یه دونه روایت بدون معارض دارن،
نه میدانن و اون روایت معارضش رو طرح کردن، یا از باب اعمال قواعد تعارض، یا از باب اینکه اینجا رو از باب تمیز حجت عن الله حجت، هر کدوم یه حدیث رو حجت میدونه دیگری رو حجت نمیدونه. غفلت نیست، که نگفتیم غفلت.
یعنی همین معنات همین اتفاق توی فتوای فقیه هم میفته. وقتی یه فقیه اینجا نشسته دو نفر براش روایت گفتن که اختلاف دارن، اون دو نفر توی روایت که گفته این یدون ریگی گفته
دارن، این فقیه حالا چه کنه؟ کدوم روایت اخذ بکنه؟ اون دو قاضی اصلا تعارضی ندیدن، معارض رو دیدن، تعارضی ندیدن، حل کردن، هر کدومشون یه قضایی داشت. خب اونا که تعارض برشون موضوعیت نداشت، تعارض بر منیست که رجوع به این قاضی کردم، تعارض بین دو قضا. در تعارض بین دو قضایی که فرضاً مستند به دو روایت متعارضه، به من گفتن الحکم ما یحکم به اعدلهما و اورعهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث، اما نسبت به فقیهی که دو روایت متعارض برش آمده الخبر ما یحکم رواه و اورعهما افقههما، اینجوریه، ما همچین چیزی نداریم. درست فرمود مرحوم آخون، محکم فرمود مرحوم آخون که این روایت در ترجیح به صفات حد اقل مربوط به باب قضاء و نسبت به غیر باب قضاء از باب تعارضی که میخواد بلاف فتوا قرار بگیره هیچ دلالتی نداره. این نسبت به ترجیح به صفاتش. نسبت به ترجیح به شهرتی که در روایت آمده، اگر گفتیم اون چه در روایت از ترجیح به شهرت آمده، البته اینو به شما عرض بکنم، تو فقره شهرت لسان روایت عوض میشه، سیاق روایت دیگه الحکم مشتهر بین اصحابت نیست. داشت فا این کانا عدلین خلاص لا یفضل احد هما علی الاخر، اینجا حضرت فرمود بله تعبیر روایت اینه که ببینید اون دو حدیثی که نقل کردن که بله الا ما کان من روایتهم عنا فی ذلک، یعنی بعد از آنی که تعارض از ناحیه ترجیح صفات به لحاظ قضا مطرح شد و راوی گفت از ناحیه صفات اینا متساویان، حضرت یه قضیه رو بود رو مسئله خود تعارض روایت، فرمود که نظر کنید به ما کان من روایتهم عنا، که اون روایتهم عنا وضعیتش آیا مشهور و غیر مشهوره که حالا عرض میکنم. خب پس روایت در ناحیه ترجیح به صفات روایت مقبوله مربوط به باب قضا، مگر گفته بشه که ولو مورد روایت باب قضاست ازش القاء خصوصیت میشه یا عنوان قضا در روایت مشیر به اون اختلاف مدرک قضاست، که یعنی در حقیقت روایت ترجیح به صفات رو ولو به لحاظ دو قاضی عنوان کرد، اما مشیر به لحاظ دو راویه در حقیقت، یعنی عنوان مشیره، که البته اگرم داره تعبیر میکنه که اعدل و افقه قضاش مقدمه، یعنی روایت افقه مقدمه، یعنی قضیه ترجیح به افقهیت ولو نسبت به قضا فرض شد، اما این مشیر به ترجیح اخبار و روایت باشه. این خلاف ظاهرش اینه که قضا عدل، چون مشکل راوی هم مشکل تعارض قضا بود، بگیم حضرت میخواد اینجا مشکل تعارض خبر رو و به تبع تعارض قضایی رو حل بکنه، یعنی حضرت میخواد بگه در حقیقت الخبر ما رواه العدل و الافقه و الاورع و به تبع بله قضای مستند به خبر اورا و افقه مقدمه. این دلالتی در روایت بر این در صدر روایت حد اقل نیست، ولی در ذیل روایت ممکنه یه تأییدی بر این ذکر بشه که اون در حد دلالت نیست، ممکنه نهایت اشعار باشه که بعد اشاره خواهم کرد. حالو ابن عزیز بسیار
بوده روایتش مدنه داری بوده راوی بودن
دونم بوده راوی بودن یعنی قاضی بودنش دیگه موضوعیت نداره،
ولیکن وقتی حکم کرده میگه چون من شنیدم مدنه تو گفته حکم
بله درست، اما پس بنابراین موضوع حکم اون دو روایت مستند قضاست یا دو قضاء مستند به دو روایته. از این فقره که حضرت به حسب این روایت گذشت نسبت به قضیه شهرت که در روایت مطرح شد، اونجا دیگه سیاق روایت سیاق ترجیح روایته نه ترجیح قضا. راوی بعد از آنی که فرض کرد نبود مرجح صفاتی رو، حضرت فرمود ینظر الا ما کان من روایتهم عنا، ینظر الا ما کان من روایتهم عنا، که اگر مشهور باشه المشهور عند اصحابک یؤخذ به و یطرح الشاذ یا الشاذ النادر فان المجمع علیه لا ریب فیه، یؤخذ به یعنی یؤخذ به اون روایت مشهوره، ینظر الى ما کان من روایتهم عنا فیؤخذ به یعنی به تلک الروایت مشهوره، یؤخذ به و تفکیر ضمیرم یؤخذ به اعتبار ما، ینظر الى ما کان من روایتهم عنا مشهور عند اصحابش یؤخذ به. خب مفاد این روایت اینه که فقیه یه کاری به باب قضا، حداقل اینه که دیگه اختصاص به باب قضا نداره، فقیه اگر دو روایت برخورد کرد اون دو روایت متعارض بود، ینظر الى ما کان من روایت من الروایتین المتعارضتین مشهور یؤخذ به و یترک الشاذ النادر فان المجمع علیه لا ریب فیه، مخصوصا به قرینه تعلیلی که دیگه در روایت آمده، که این تعلیل موجب میشه که اختصاصی به خصوص ترجیح به لحاظ قضا نداشته باشه، چون فان المجمع علیه لا ریب فیه نه در باب فقط به لحاظ قضا نه به نکته قضا حضرت بخواد بفرماد، بلکه به نکته مشهور بودن روایت. ولذا این تعلیل اقتضا میکنه که حتی اگر مستند قضایی هم نباشه یؤخذ به روایت مشهوره.
مخاطب اینذر قاضیه؟
بله.
مخاطب اینذر
یه اون کسی که اهلیت داره، اون کسی که یه اون کسی که دیگه روایت مشهوره رو میخواد اخذ بکنه باید فقیه باشه، اونه که میتونه اخذ به روایت مشهوره بکنه. حالا مرحوم عیسی اینجا که رسیده میفرماد در این حال سه احتمال در تفسیر این ترجیح به شهرت ممکنه مطرح بشه. یکی این که اصلا این ینظر الی ما کان من روایته ما عنا المجمع مشهور، منظور خود روایت نیست، قضاء مستند به روایت باشه. یعنی این که اصلا روایت در فقره ترجیح به شهرت هم در مقام ترجیح قضای متعارضه، نه مدارک قضا. ولو تعبیر روایت اینه که یؤخذ به اون مشهور، یعنی به خبر مشهور، اما ولو به قرینه این که مورد به حسب صدر روایت تعارض دو قضا بود و حکم به ترجیح قضا به صفات ذکر شد، اینجام عکس اون الغاء خصوصیتی که در صدر خبر اشاره شد، اینجا بگیم چون صدر ترجیح قضائه، اینجام که ترجیح به شهرت آمده ولو ترجیح رو به لحاظ اخذ به خبر فرض شد نه به لحاظ قضا، اما این مشیره به اینه که اون قضای مستند به روایت مشهوره اون مقدمه. ینظر الی ما کان من روایته معنا، یعنی ینظر الی ما کان من قوای مستند الی روایت مشهورت عنا. این یک احتمال. این اگر باشه یه این روایت در ترجیح به شهرت اختصاص پیدا میکنه باز به باب قضا. دو احتمال دیگه باز وجود داره. احتمال باز دوم اینه که بگیم روایت ناظر به ترجیح به شهرت نسبت به خبر، اما نسبت به خبر ترجیح به شهرت در خصوص باب قضا. یعنی در باب قضا اگر فقیه دو روایت برخورد کرده میخواد حالا قضاوت کنه، در باب قضا این دو روایت رو روایت مشهوره بر او متعینه در مقام فضل خصومت و حل خصومت، ولی وقتی که شب میره تو خونش میخواد رساله عملیه و فتوای خودش رو در مسئله و نه در باب قضا و فضل خصومت میخواد تو رساله بنویسه، نه، چون روایت ناظر به ترجیح به شهرت خبر و اخذ به مشهور، خبر مشهور، اما در مقام قضا فقط. یعنی قاضی در مقام قضاوت اگر دو روایت برای قاضی وجود داشت که میخواد قضاوت بکنه به روایت مشهوره.
نماز با هم دیگه اختلاف شده، یکی یه جوری نماز خونده، اون یکی گفته غلط نماز خونده، اون الان معرفش کنه دعواش
میشه.
اینجا میتونه قاضی به آره. بعد شب گرفت این فتوای رسالت باز همه آره. مسئله بودن
آره. بنویسه هیچی بگه این دو روایت متعارضه و در این دو روایت متعارض مخیر مکلف. حالا چون فرق کرده نهی از منکر کرده، امر معروف کرده، خشونتی اعمال کرده، خلاصه ماهیت قضایی پیدا کرده قضیه. حالا دیگه حال به هر حال خلاصه ترجیح به شهرت رو برای اینکه بالاخره باب قضا یه مقداری سر و سامان، اما در مقام عمل غیر باب قضا طرف مخیر باشه یا اصلا حکم به تساقط بشه. اینم احتمال دوم، چون فرض روایت فرض تعارض دو قضا دیگه، یه او از تعارض دو قضا که حضرت ترجیح به صفاتم ترجیح دو قاضی رو مطرح کرد، یه او بره به ترجیح باب فتوا و تعارض روایات و ترجیح در مقام فتوا.
اینکه
اشبه خود قاضی نداره که یا به حدیث هم از بخوره اشبه خود قاضی که انتخاب بکنه. نه، این رو ما میگیم، یعنی نتیجهش اینه که این روایت میخواد بگه ترجیح به شهرت یعنی ترجیح قضاء مستند به روایت مشهوره، چون بحث روایت بحث در مقام تعارض قضاء، یه او از بحث تعارض قضاء و ترجیح باب قضا بره به ترجیح باب فتوا که انه این با مساق روایت و سیاق روایت که انه سازگاری نداره. خب یعنی بالاخره ترجیح نسبت اون دو، حالا چه یک فقیه در باب قضا یا دو قاضی که بر اساس دو روایت مشهور و غیر مشهور از اونها قضایی به اصطلاح نظر قضایی صادر شده. حالا بگید این یعنی این که دو فقیهی که در مسئله قضایی اختلاف نظر در قضا پیدا کردن ولو بر اثر اختلاف در فتوا، اما غرض اینه که در خصوص این که روایت مشهوره، یعنی شما در حقیقت باز اون قضاء مستند به روایت مشهوره بر شما متعینه، نه این که روایت مشهوره ولو در مسئله افتا. این احتمال دوم. احتمال سوم همونی بود که بعید ندانستیم و مروای صدرم میگه ظاهر روایت اینه، با اون قضیه اینه که اصلا روایت لحن رو عوض کرد. اول مسئله اختلاف قضا بود، خب حالا کلام اینه که از ناحیه صفات وقتی که متساوی فرض شد که انه امام وارد ضابطه اون چه تازه میشه بر اساس اونم قضا شکل بگیره که فتواست، حالا اونو میخواد بیان کنه که اگر اینجوری شد اونی که اون موردی که دو روایت متعارض یکی مشهور یکی غیر مشهور، اون روایت مشهوره میتونه مبنای همه چیز قرار بگیره و من حلقها، یعنی در حقیقت یؤخذ بر روایت المشهوره، نه فقط یؤخذ بر روایت المشهوره در خصوص باب قضا، یؤخذ بر روایت المشهوره مخصوصا با تعریفی که در روایت هست، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. خب این نتیجهش این میشه که ترجیح به شهرت یه اختصاصی به باب قضا نخواهد داشت. و این اون وجهی بود که قبل اشاره کردیم که خب این روایت اینجا اگر این شد، اون وقت کسی باز صدر روایت هم که ترجیح صفاتیه اونم تصریح بده، بگه اونم مشیره دیگه، مشیره به مطلق تعارض دو حدیثه، ولو فرض روایت تعارض دو قضا بود و ترجیح قضا، اما چون در مرحله بعد ترجیح به شهرت اختصاصی به باب قضا نداره، این قرینه بشه بر این که ترجیح دو قاضی هم مشیر به ترجیح دو مستند قاضیه، یعنی روایت عدل روایت اوسط، نه صرفا ترجیح یکی از دو قضا ولاغه. و چیزی که قبلا اشاره شد اینه که اینجا ولیکن این در حد اشاره، یعنی چه اشکال داره که در اون مرحله قبل اصلا ترجیح به عدلیت و ترجیح به افقهیت مثل ترجیح در مقام حجیت فتوا به افقهیت یه امر علی القاعده، روایت هم نبود همینو میگفتیم. یعنی اگر روایت هم نبود هم فتوای اعلم متعین در مقام تعارض با فتوای غیر اعلم، هم قضاء اعلم، چون در باب قضا قاضی به ملاک خبرویتی که متشارع امضا کرده قضاء قاضی رو، خب کلام اینه که قاضی خبره است دیگه. خب در تعارض بین قول دو خبره، دو قاضی، هر دو قاضی ها پرونده ها رو میدونن، اما یکی کهنکاره، یکی نوکاره، یکی ملاست، یکی بیسواده، قول کدوم خبره در بنای اغلا مقدمه؟ مثل بقیه مواردی که خبره اخبر قولش مقدمه. و لذا این روایت در این بخشش که انه علی القاعده است، نمیتونیم تعدی کنیم به دیگر موارد. مجموع بود که اون بله، الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقعهما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. مجموعش اونی که تو روایت فرض مجموع اینی که مرحوم شیخ تلقی کرده که هر کدوم از اینا مرجعه و مبنای تعدی از مرجعات منصوصا یکی از وجوه همین قرار داده، فرموده ولذا راوی سوال نکرد که خب حالا اگر یکی اعدله، یکی افقه، یکی نمیدونم افقهه، یکی اورعه، که انا فهم راوی این بوده که در نهایه مرجعات متساویه، یعنی که انهو فهمید که ترجیح به هر کدوم از اینا مستقلا. این خیلی روشن نیست؟
موحدی که داره اینه که جمع همه این صفات در یه طرف سخته.
یکی هم اعلم باشه، هم اورع باشه. یعنی اینقدر وضعیت قضا امازش شده که قاضی نسبت به قاضی دیگه، حالا ما که نگفتیم ورعه به قول مطلق، یه قاضی نسبت به قاضی دیگه افقه از او باشه و اوره از او باشه، سخته. خیلی خوب، همه دیگه ایشون که میگه همه شون همه چون رو دارن که دیگه ازن هیچیه دیگه، خب گلستونه دیگه، بهشته دیگه، هیچی.
فرض اختلافش زیاده که یکی افقه بنامید اوره، یکی افقه
افقه باشه بر اوره نباشه اونجا زیاده.
حالا چهار تا زیاده افقه هم هستیم، نه حد اقلی که اعدادیتشون مصابیه از جهت صداقت، ولی یکی افقه، این فقط تو یکیش بالاتر، تو سفریه بالاتر، یکی فرض زیاده.
در هر حال راوی فرض نکرد دیگه، راوی فرض نکرد، راوی که شما می فرض میکنید دیگه فهمیده حکم قضیه رو، نه حضرت اینو چیز کردن. بعد ولذات زید روایت هم در بعضی از موارد دیگه هم همینطور. خلاصه راوی استقصاء کل فروض رو نکرده. ما از این روایت خیلی استفاده کردیم، در باب فتوای معیار هم از این روایت خیلی استفاده کردیم، ولذا گفتیم اونجا عمر ابن حنظله پیداست آدم فقیهی بوده، فروض ظریفی را مطرح کرده، ولی استقصا نیست. بعضی از فروض روایت نسبت به اونا ساکته، ادعای این که فهمیده میشه از اون روایت یا راوی فهمیده خیلی امر واضحی. خب پس این روایت در فقره ترجیح به شهرت اختصاص به باب قضا نداره، خیلی نداره، اینو قبول. ولیکن اختصاص به باب قضا نداره، خب کلام اینه که شما میخواید بگید نسبت به اخبار تخییر میخواد مخصص قرار بگیره به نظر مرحوم آخون. کلام اینه که ترجیح به شهرت با اون نکته‌ای هم که تو این روایت آمده، مرحوم آقای صدر یه اینو آخون نفرمیده، ایشون میفرماد این از باب تمیز حجت هست. نه اینکه فقط آقای صدر، جمعی فرمودن، خب ایشون هم اینجا مطرح کرده این از باب قضیه تمیز حجت عن الله حجه است. مرموهای خویی داره، غیر مرموهای خویی هم داره، جمع متعددی این قول رو ذکر کردن، این از باب تمیز حجت عن الله حجه است، نه از باب ترجیح احد الحجتین المتعارضتین علی الاخرا که محط بحثه. فصح این که بگیم این روایت نسبت به اون مرجحاتی که درش آمده، مخصوص مرجحات خاصه به این روایت که ترجیح به شهرت و ترجیح به صفات، معارض با روایات تحقیر لو تمت یا منافی با تساقط در خبرین متعارضه لو لم تتم، این اخبار نخواهد بود. حالا بعیدیست اغلایی هم باشه، یعنی ما اینجوری روایت رو معنا میکنیم، اگر بنا بشه در عصر معصوم مشهور بین روات حدیث و فقهای اصحاب یه نظری باشه، یه فقیه هم در اون بین یونس یه نظر خاصی داره، ممکنه امام نسبت به اون نظر خاص اون فقیه به حسب علم عادی مطلع نباشه که موظف به رد او باشه یا سکوت او تقریر او محسوب بشه، اما نسبت به فتاوای مشهور بین اصحاب خودش، این که این امام غیر مطلع باشه اصلا محتمل نیست و اصلا شکلگیری شهرت بین اصحاب و روات معاصر معصوم بدون تلقی از معصوم یک امر اصلا مستبعدی است جدا، به حیثی که بر اساس حساب احتمالات اگر بخوایم بسنجیم اصلا گاهی وقتا به ما لا یحتمله. و وقتی بنا شد روایت مشهور است، اگر خود اشتهارش رو موجب وثوق و اطمینان ندانیم، تقریر معصوم نسبت به اون امر مشهور خب کافیه برای امضا. و ولذا اگر بنا شد یک اجماعی یا شهرتی بین اصحاب ائمه فرض شد، ولو مدرکی و مدرک هم به نظر ما دلالت نداشته باشه، اون حجت اون شهرت و ضعف مدرک مانع از حجیت نیست. چرا؟ بر این که ولو اون مدرک ضعیف به نظر ما دال نیست، اما سکوت ائمه از رد اصحاب نسبت به اون حکمی رو که تلقی کردن از مدرک ضعیف فرزن تقریر اون محسوب میشه و لذا منشأ قطع خواهد بود.
مخالفی هست،
همین
کافی
داره که آقای من اون مخالف هست، اون مال عصر غیبت، ایشون قاعده لطف و در عصر غیبت، خب اگر کسی قاعده لطفی شد میگه در عصر غیبت هم معصوم باید حق و اظهار بکنه، حالا یه نفر مخالف باشه کافیه. برید آقای من در زمان حضور به ملاک تقریر داریم میخواییم بگیم حجت، نه به ملاک قاعده لطف، یعنی اگر کسی در مرعا و مسمع و یا محضر معصوم میدونم در محضر معصوم آمد گفت آقا نظر شما اینه که مسافر در اماکن اربعه مخیر بین قصر و تمامه، حالا افضل کدومه؟ امام اگر سکوت کرد نسبت به اون تخیل او که عبارت است از تخییر مسافر در اماکن بین قصر و تمام، چون یه روایت یه جای دیگه آمده که قصد اقامه اشاره بکنه و یتم، اگر سکوت بکنه اونجا، آیا این سکوت دلالت عرفیه امضایی بر پذیرش اون، یعنی دلالت به معنای تقریر نه به قاعده لطف دلالت نداره؟ میدونم چون هر دو مشهورن، خیلی خوب، هر دو یعنی هر دو امام مطلعه و حتما امام اظهار نظرم میکنه، خب نسبت به اینی که مشهوره بعضی ها رو تذکر میده، حالا این تذکر به همه برسه نرسه، ولی یعنی اینی که هر دو مشهوره اینم امام مطلعه، کی میگه اظهار نظر نکردن؟ چون هر دو مشهوره، چون هر دو معروفه، پس حضرت فهمیدن که دو نظر اینجوری به اون حضرت نسبت دادن. نمیتونه حضرت در این قضیه ساکت بشه، چون که حضرت میبینه که دو نظر متفاوت به اون حضرت نسبت دادن، هر دو رو که نمیتونه تقدیر کنه و اصلا سکوت حضرت اینجا دلالتی هم بر تقدیر نداره، چون محتمل نیست که نظر حضرت هر دو باشه. اما اونجایی که یه نظر در نظر حضرت منعکسه، آقا مشهور شده یعنی حضرت خبر نداره به علم عادی، علم اعجازی رو غیبی کنار، به علم عادی حضرت خبر نداره که زراره و محمد ابن مسلم و برید و امثال اینا که تلقی کردن حکمو اینجوری دارن میگن. روایت از آسمون که نیوردن دیگه، از روایات اون حضرت، حضرت نمیدونه. بین اصحاب خلاصه یک شهرتی شکل گرفته و دیگه حضرت نسبت به اونم به علم عادی بیخبر، این که نیست حتما. و لذا این از باب تمیز حجت عن الله حجت، و لذا ما اصلا نیاز نداریم. به اعتبار ان الذي ذكر اولا انما هو ترجیح القضائی، اونی که اولا این اشکال به جاییه، من واسطم این اشکال شون اشاره میکنه. اگر روایت در ترجیح صفاتی که در سعد آمده بود در مقام ترجیح متعارضین بود، این مقدم بود، همینجوری که ممکن. اما چون صدر روایت در مقام ترجیح قواییه، خب در مقام ترجیح قوایی یعنی ولو یک روایت مشهور شما فرض بکنید، اما افقه قول او مقدمه، ولو روایت مستنده او غیر مشهوره باشه. و لذا عرض کردم ما از این روایت در باب فتوای معیار خیلی استفاده کردیم. مفاد این روایت اینه دیگه، ترجیح اولا به فقاهت، یعنی اون جایی که بحث فتوا و بحث تعارض قضاییه کار نداریم مشهور چیه، چون عامی چجوری میتونه با تشخیص بده نظر مشهور چیه غیر مشهور چیه. اول ملاک چیه؟ فتوای اعلم. عامی قول اعلم بر او حجته، ولو مدرک این اعلم روایت شاذ باشه.
این دیگه
میفته تو اون دنده دیگه، نسبت به اون اصلا موضوع براش پیدا نمی کنه، چون علم به بطلان قضا پیدا می کنه.
من
نه، حکم ظاهریه بدونم غلطه، یعنی حکم نافذه، حکم ظاهریه. و لذا انما عقلی بینکم بالبینات والایمان فمن اقتطعت له شیئا فکأنما اقتطعت له قطعه من نار. ممکنه من ناچار باید تسلیم باشم به حسب موازین ظاهری، اما حکم واقعا نافذه. خب نتیجه این شد که روایت مقبوله نسبت به اون مرجعات، اون مرجعات خاصی که درش آمده بود مربوط به مرجعات باب تعارض نشد، و نتیجه این که نه ترجیح به صفات و نه ترجیح به غیر صفات از مثل قضیه شهرت ربطی به قضیه تعارض نداره. و اما اونی که در روایت آمده از مسئله ترجیح به موافقت و کتاب و مخالفت عامه، له شأن آخر که در ضمن طایفه خودش متعرض خواهیم شد انشاءالله تعالی. هذا نسبت به مرجحات صفاتی و بحث شهره. گفتیم در مقام 6 طایفه از روایات داریم مربوط به خبرین متعارضین در مقام قضیه ترجیح. یکیش بحث ترجیح به صفات بود، یکی ترجیح به شهرت بود، 4 طایفه دیگه باقی میمانه که عمده بحث ما متمرکز بر طایفه ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه است. چون از این 2 که بگذاریم میمونه ترجیح معلوم بر غیر معلوم که در یک طایفه آمده در یک روایت، و دیگری ترجیح به احدثیت. این 4 باقی میمانه که بحثش انشاءالله محول میشه به بعد از ماه مبارک. من نسبت به خب ماه مبارک بحث تعطیله. بعد از ماه مبارک یه زمزمه ای هست که یک ماهی درس باشه، اگر بنا باشه یه هفته و ده روز نه دیگه، سر آقایونی که رفتن خلاصه بکنن از اونجا برگردن برای یه هفته ده روز ارزش این جهت رو نداره. اگر بنا شد تصمیمی گرفته شد بر اینکه یک ماه کل شوال درس باشه، هیچ زمزمه یه مقداری مطرح شده که انشالله از طریق همین به اصطلاح کانالی که هست انشالله بعد منعکس میشه، که الان هم یه مقداری در خلاصه صحبت و اینا با بعضی از دوستان و آنون هست، انشالله بعد اعلام میشه که بس دنبال بشه. و برای ما هم خوبه، چون ما برمون بحث تعادل و تراجی چند تا بحث مهم، یه مقداری الان بحث اخبار تخییر و ترجیح و اینا، اخبار تخییر رو که تمام کردیم، اخبار مرجحات یه بحث عمده‌ایش هم گذروندیم، خیلی دیگه بحث در مرجحات باقی نمانده. بعد فقط یه دو سه تا بحث مهم میمونه، یکی بحث قضیه انقلاب نسبته. خلاصه من سعیم برای این بوده که این بحثام تمام بشه، ولی اگر یه ماه بحث بعد از ماه مبارک باشه انشاءالله بحث رو تمام خواهیم کرد، ولی این منوط به اینه که توافقی شکل بگیره برای اینکه یک ماه، برای ده روز یه هفته نه مشکل ما حل میشه، نه آقایون رو به زحمت انداختن و کندن از اون جاهایی که خلاصه رفتن خیلی خلاصه حالا دیگه عرض کردم دیگه، حالا انشاءالله نتیجهش رو انشاءالله از همون کانال بعد منعکس میشه انشاءالله تعالی و تا ببینیم. والحمدلله رب العالمین.